أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استدلال ششم بر تصدیق مدعی بلا منازع بود که یدی بر مورد ادعا نداره، که عبارت بود از حمل افعال مسلمین بر صحت و علاخی که علا احسنه، که محقق کنی فرمود هم مدلول نصوص از برخی آیات و روایات و هم مفتابه اصحاب و اصحاب قائل به این شدن، و ولو فرض روایت حمل فعل مسلم بر صحت، ولیکن بنای اصحاب بر عدم خصوصیت مسلم و حمل فعل غیر علی الصحه است. شاهدش اینه که در معاملاتی که واقع شده، نزاع در صحت و فسادش که واقع شد، قول مدعی صحت مقدمه مگر دیگری اقامه بینه بر فساد بکنه. این حصیله استدلالی بود که در کلمات صاحب ریاض و محقق کنی و جواهر مورد تعرض قرار گرفته. عرض ما به ایشون تا اینجا دو اشکال بود به این استدلال. یک استدلال نقضی بود و بعدم بیان حل که جواب دوم. استدلال نقضی ما این بود که هیچ فقیهی به مضمون این قاعده حمل فعل مسلم بر صحت به این معنایی که شما دارید میگید ملتزم نیست، و لذا اونی که نراقی هم فرمود این دلیلی نداره، منظورش همینه، نه اینکه وعل اخی که علا احسنه وجود نداره تا شما بگید که یا مرحوم به اصطلاح صاحب ریاض، ایشون طرف حملش صاحب ریاض بود مرحوم کنی، اما این حرف و محقق کنی هم داشت که این دلیلی نداره قاعده صحت. شما برگشتید گفتید نه دلیل لفظی داره وعل اخی که علا احسنه. منظور مثل صاحب ریاض، مثل مرحوم نراقی، اینه که حمل فعل مسلم بر صحت به معنایی که شما دارید میگید، یعنی تصدیق مدعی، دلیلی نداره. و بر نگردید بگید اصلا تو اون روایت داره یصدقهم یؤمن للمؤمنین، اونو شما اینجوری که معنا کردید، خلاصه منظور این قائل اینه که منظور از اون یصدقهم اینی که شما میگید نیست. نقضی که ما به این قول کردیم، گفتیم هیچ فقیه ملتزم نیست، شاهدش این، اگری کسی آمد گفت من از شما طلبکارم، شما یقین ندارید بدهکارش هستید یا نه، آیا قول او در حق شما حجته؟ اصلا فرض کنید حتی ثقه میاد میگه بیانه قائم نمیشه، یه نفر میاد میگه ثقه هم هست، میگه من از شما طلبکارم، تا چه برسه حمل فعل مسلم بر صحت اختصاص به ثقه نداره، ولو مسلم فاسق حمل فعل او بر صحت اطلاق داره. حالا ایشون نقل کردن های چیزی که مرحوم نراقی فرموده باید تخصیص بخوره، قطعا حرف درستی نیست. اینی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تصدیق می کرد اینایی که یه چیزایی کرده بودن بعد می آمدن می گفتن ما این کارو نکردیم، پیغمبر میدونست اینا این کارن، ولی یا اوزونو خیر لکم، یاره تو راست میگید، از باب کرامت و از باب خلاصه این که بعضی جاها میگن مصلحت اصلا در اینه که چشمتو ببندی، هست بگی انشالله نیست، با اینکه میدونی هست بگی انشالله نیست، چون خلاصه نظیر اون چه طرف آمده اقرار کرده به فعل فاحشه، امام علیه السلام روشو بر میگردونه میگه، یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه لعلک قبلت، میگه نه آقا، حضرت باز لعلک لمست، میگه نه آقا، هی دیگه انقدر اصرار میکنه که دیگه خلاصه حمله به صحت و جا براش باقی نگذاره. حالا غرض اینه که حمله فعل مسلم بر صحت اختصاص به عادل و فقه نداره قطعاً. اون جهت اخلاقی که از روایات بناس استفاده میشه. ولذا عرض کردم طرف اگر آمده ادعا میکنه من از شما طلبکارم، متهمم نیست، آدم خوبیه، بدی ازش خلاصه شرور نیست، از اونایی که هر روز خلاصه با یک دایی او رو تو محکمه ببینن، ولی هیچ فقیهی پیدا نمی کنید بگه که قولش در بدهکاری شما حجت. اگر پیدا کردید جایزه داره. خب حال این که وعل اخی که علی احسنه، یعنی این که یصدقه هم به قول شما، یعنی قوله حجت هم. چرا اینجا قولش حجت نیست؟ و موارد دیگه ای از تطبیقات باب قضا و غیر قضا که معنای این که حجیت قول مدعی، حالا حتی مسلمش فضلا از مطلقی که دیگه مرحوم محقق کنی برد گفت اختصاص به مسلمم نداره، در غیر مسلمم جاریه. بله دیگه ما اینو گفتیم که دیروز گفتیم اگر این بود که خب باید از ادله حجیت خبر همین رو ذکر میکردن دیگه. احدی دیدید در ادله حجیت خبر به وعل اخی که علی احسنه بر حجیت خبر فقه عادل تمسک کرده باشه؟ که اگرم تمسک کرده باشه باید بهش بگم لازم نیست عادل باشه، فاسقم باشه وعل اخی که علی احسنه، مثل انجاکم فاسقون به نبع این فتبینون نیست که بگه عادل و غیر فاسق، وعل اخی که علی احسنه ولو فاسق. این نقض ما. حلش جواب ثانی ما این بود، گفتیم مثلا مفاد این روایات و علی اخی که علی احسنه اصلا تصدیق به معنای حجیت نیست، و علی اخی که علی احسنه معناش اینه که اگر طرف معلوم نیست گناه کرده یا گناه نکرده، بنا نذار گناه کرده و آثار گناه رو برش بار کنی یقش رو بگی. اما این معناش این نیست که بنا بذار اون طاعت رو کرده یا اون کزا رو کرده و آثار اون رو بار کن. و الا باز این موردی که میخوام عرض کنم هم مؤثر در جواب حلیه هم خودش نقضه. نمیدونیم این آقای لبش رو تکون داد گفت سلامون علیکم یا گفت بر پدرت لعنت و علاخی که علا احسنه بو سلام. آیا رد این سلام واجبه اینجا؟ یه فقیه پیدا میکنید که اگر طرف لب تکون داده نمیدونیم فحش داده و علاخی که علا احسنه بو سلام کرده، یعنی بو که فحش نداده پس یقشو نگیر. احتمال یعنی این که تصدیق احتمال کذب رو منتفی کن، یعنی اثر صدق رو بار کن. بنا بذار این آقا فحش نداده اما بنا بذار این آقا سلام کرده.
من
دروغ نمیگه ولی زن نگو این آقا یک آقای دروغگویی رو دیدم که خلاصه چجور و چجور. نه شاید راست میگه، نگو این آقا دروغگوه اما نگو این آقا مالکه. نگو این آقا دروغگوه معناش این نیست که بگو این آقا مالکه. نگو این آقا دروغگوه و علاخی که علا احسنه بگو شاید دروغ نگوده اما این معناش این نیست که حتما راست گفته. از کردم اگر این لوازمی داره که هیچ کسی اصلا بهش ملتزم نمیشه که بنا بذار این آقا مثلا این من عرض کردم دیگه معناش این احسنه، یعنی در تردد بین این دو احتمال منظور اینه که اون احتمال دیگر رو هم در نظر بگیر بگو انشالله اون بده نیست. اما وقوع اون احسن به اون معنا این نوعی بگم اصل مثبته. عرض کردم اصلا هیچ گفتنی نیست این حرف که حجیت کلام طرف اصلا مفاد این روایات نیست. ولی ذکر کردم این لوازمی داره که هیچ فقیه بهش ملتزم نمیشه، وجوب رد تحیت در فرض شک و تردد بین اهانت و تحیت. یا وجوب اداء دینی که طرف ادعا میکنه و شما احتمالم میدی. پس مفاد این روایات همین مقداره، عدم اخذ شخص به اون احتمال سیه با گمان بد تعامل نکنید، اما معناش این نیست که اون گمان خوب رو حجت بر خودتون قرار بدید و آثار اون رو از حیث ثبوت بار کنید، آثار احتمال بد رو مترتب نکنید. میشه اصل مثبت معناش همینه دیگه، به این مقدار آوان. این اصل مثبت رو که همتون خوندید، این از یه اصل مثبتات اصالت و صحه است، اصالت و مثل مثبت اصالت و اصل عدم تقدم حادث. خب شما میگید وقتی که حادث متقدم نیست پس متأخر، نه، به مقداری که حادث متقدم نیست بنا بذار، اما حادث متأخره نه، به مقداری که فحش داده ترتیب اثر نده اما سلام کرده نه، به مقداری که دروغ میگه دیگه بر اساسی که این دروغ میگه آثار دروغگو برش بار کن، به این مقدار نه، اما به مقداری که راست میگه و آثار صدق. اینی هم که در اون روایت آمده بود که یؤمن للمؤمنین یصدقهم، فرض اونجا همین بود، یصدقهم، میگفتن فلانی خماره، شارب الخمر، الواتی داره، اون اسماعیل اعتنا نکرده بود، پولشو داده بود. آقا پولتو نده، تصدیقشون بکن در حد این که خلاصه این آقا به اصطلاح پولمو بهش ندم، اما تصدیقشون بکن برید بگیرید او رو حد زنا و لواط بزنی. یؤمنو بالمؤمنین آیه در نیارید، یؤمنو للمؤمنین، اونم لله نیست بالله، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، خب غیر از این معنا نداره. ولی خود اون روایت گفتن که برید این آقایی که شیوع داره این حرف که میگن فلانی اینجوری، برید حد زنام بزنید، حد شرب خمرم بزنید، در حدی که پولتون رو بهش ندید، به این مقدار. اثر شارب الخمر بودن نه، اثر محتمل و شرب الخمر بودنه، نگید شارب الخمره، احتمال داره که شرب خمر داشته باشه، احتمال داره شرب خمر داشته باشه، به این مقدار تصدیق کن مؤمنینو. و الا بابا خود طرف میگه من شرب خمر نمی کنم، خب خودش هم تصدیق کنیم دیگه. یشرب الخمر، نه نه، اما بلغه که نشنیدی، گفت یقولون، راسمی حضرت هم نگفت که واقعا شارب الخم بود، نشنیدی، اما بلغه که نشنیدی این آقا شارب الخم رو، گفت آقا چرا شنیدم، مردم حرف میزنن دیگه. خب مردم حرف، خب مردم یه مقداری هم رو حسابه، یه مقداری رو حسابه حرف مردم، اما خیلی حرف هم بی حسابه، اما داره یؤمن للمؤمنین. حالا به این مقداری که دیگه اعتماد به این آقایی که در نظر مردم متهمه نکنید، اما نه اینکه تمام آثار صدقی حرفم بار کنید. اینم ثانیه. و ثالثا این که مرحوم محقق کنی فرمود ترتیب آثار صحت عقد در فرض نزاع و اختلاف، اگر عم دایره بین این که دیروز این آقای کالایی به ما فروخته، حالا آمده کالا رو پس بگیره، دیروز فروخته دلار گرون بود، ارزون بود فروخته، حالا امروز گرون شده، آمده میخواد پس بگیره، میگه آه من فروش، من فروش فاسدی بود، بیع اثمان بود و در بیع اثمان خلاصه مثلا تقابض شرطه، تقابض در مجلس شکل نگرفته مثلا، یالا پس بده. من میگم نه آقا جون، بیع صرفی که اتفاق افتاده، شرط صحت معامله که تقابضم بود شک گره دیگه جا نداره تو کارا رو پس بگیری. تو محکمه منو اگر ببره اون آقا قول مدعی صحته، مگر اینکه اون آقای مدعی فساد بیانیه بر ادعای خودش اقامه بکنه. پس وعلا اخی که علا احسنه ایشون میگه تطبیق شد بر چی؟ بر اینکه ترتیب آثار صحت رو بار کردن و تصدیق. این حرف از محقق کنی رضوان الله علیه متوقع نبود. اینکه حکم به صحت میکنیم در نزاع بین صحت و فساد، این ربطی به اصالت و صحه نداره که به این معنایی که تو کلام قوم اینجا آمده، این مربوطه به اصالت و صحه اغلایی است. غیر از این اصالت و صحه که نظیر قاعده فراغ و تجاوزه. آیا قاعده اصالت و صحه در قاعده فراغ و تجاوز اصالت و صحت العمل این همین وعلی اخی که علی احسنهیه؟ ربطی نداره. ما یه قاعده صحت داریم به معنای قاعده فراغ و تجاوز که مربوط میشه به عمل خود من. من خودم اگر ندونم نمازمو درست خوندم یا فاسد خوندم، کل ما شککت فیه مما مضاف امضهی کما هو انما شک فی شیء لم تجزه هو حین العمل اذکر منه حین یشک. این یه قاعده صحته که ازش تعبیر میشه قاعده تجاوز، قاعده فراغ. و این ربطی به صحت قاعده صحتی که اینجا مطرح شده نداره. در مورد معاملات که مربوط به فعل الغیره، دیگری یک کالای رو فروخته، نمیدونیم این فروشش درسته یا نه، بنای عقلا بر این اگر یک کسی یک کاری کرده نمیدونید درست انجام داده یا درست انجام نداده، همانطوری که اگر شما در فعل صحت و فعل خودتون شک بکنید قاعده فراغ و تجاوز داریم، در صحت فعل الغیرم اگر تجاوز شک کنید، نمیدونید این آقای مسجد مکانی رو وقف کرده، آیا وقفش درست بود یا وقفش فاسد بود؟ بنای عقلا بر اصالت و صحت، بنا بذار کار درستی انجام داد. اون فعل واقع من الغیر، معامله و عقد و ایقایی که من الغیر واقع شده صحیحه. این هم یه مبنا، یکی از بناعات عقلایی است. و به تبع اگر در محکمه آمد نزاع واقع شد، عقلا میگن اونی که مدعی صحته قولش مطابق با این اصل عقلایی ماست که بنابر صحت. اما این معناش اینه که حجیت قول مدعی فی ما نحن فی، ما در فعل غیر، ما آیا این آقایی که میگه این کیس خبر کیس، میگه مال منه، آیا عقدی از او صادر شده که نمیدونیم این عقد مملکه یا مملک نیست تا حکم به صحت و مملک بودنش بکنیم، یا داره یه خبری میده این آقا، ادعایی داره میکنه، این چه ربطی داره به این که یک انشائی کرده؟ نمیدونیم این انشائش صحیحاً صادر شده یا فاسدن، میگیم انشائش واجد شرایط عقد، ایقاع، هبه است، ابراء، انشاءات واقعه من الغیر. شک در صحت و فسادش موضوع اصالت و صحه عقلایی است و ربطی به وعل اخی که علا احسنه نداره. اما ما نحنفی، این آقا آمده میگه این خونه مال منه، این کیست؟ در همون روایت میگه این پولایی که توی این بسته است مال منه، انشایی از او محقق نشده، ادعاییه. اگر بخواد اینجا درست باشه معناش اینه که قولش حجته. ما دلیل نداریم بر اینکه اخبار هر مخبری حجته، پس ربطی به قاعده صحت نداره این موردی که مرحوم محقق کنی برد قضیه رو اصالت و صحه وعلی اخی که علی احسنه رو تطبیق کرد یه جایی که اصلا هیچ فقیه نگفته. حالا میگم هیچ فقیه نگفته، آخه جا نداره گفتن این حرف. ولی دیگه ولی اشکال اینه که آیا شاهب جوان اشتباه شما داری میکنی، ولی اینجا خود محقق کنی هم داره میفرماد، منتهی محقق کنی داره اسناد میده، میگه دیگران این اصالت و صحیحی که در فعل غیر، در بیع و وقف الغیر دارن میگن، این از تطبیقات قاعده ذل اخی که علی احسانی هیچ ربطی به اون نداره.
حالا اگه واسه یه بگی بده برداره چه سال برداره بره
بی خود
این میشه بگی پول از دو قضایی قرار میگیره حتی مال خودش بوده که برداشت.
میدونم این که اگر برداشت این و وارث هم میدونه این که این آقایی که آمده این برداشته، این ید از این به بعدش به درد نمیخوره. شما از باب قاعده ید میخواید نمیتونه، وارث نمیتونه بگه که نه من بخوام برم ازش بخرم. بله اونجایی که ید بر این مال داره و نمیدونیم این ید مسبوق به چیه، گفتیم دیگه در اون قضیه نمیدونیم مسبوق به خرید یا به دزدی، خب این ید حجت بر ملکیته. اما اگر میدونیم وضع یدش هم چیه، یک قضیه‌ای بود که آمد گفت آقا این مال مال منه در حالی که ید بر مال نداشت، این مورد شبهه حکمیه است و نمیتونه مشمول قاعده باشه کما تقدم. و لذا به نظر میاد این وجه هم برای اثبات حجیت قول مدعی بلا منازع ارزشی نداره. وجه سابعی در مقام برای اثبات حجیت قول مدعی، مرحوم محقق آشتیانی به شیخ نسبت میده، میگه ندیدم کسی دیگری هم به این وجه تمسک کرده باشه بر اثبات اعتبار قول مدعی ملک بلا منازع، و اون وجه عبارت است از قاعده من ملک، من ملک شیئن ملک الاقرار به، من ملک شیئن ملک الاقرار به. این اقراری که در این قاعده آمده یا ام الدعوا، درست میگه از این جهت شیخ، همینم رهزن شده، من ملک شیئن ملک الاقرار به. یعنی اگر مثلا فرض بکنید طرف یک مالی در اختیارشه، تحت یدشه، میتونه بگه این مالی که تحت ید منه مال زیده و قولش در این که این مال مال زیده حجته. منظور از این اقرار اینجا یا امول ادعا، کسی که مالک شیعی هست. متعالا عرض میکنم موضوعش، مرحوم شیخ من نمیدونم تقریبی بیش از این تو کلام محقق آشتیانی در تقریب این قاعده که مؤثر در تطبیق اون بر مقام باشه ذکر نشده، ولی گفته میشه که مثلا این کسی که به اصطلاح ادعا میکنه این مال مال منه در حالی که یدی برش نیست، منازعی هم نداره، ادعای ملکیت این مال از او مسموعه، چون منظور از اقرار یا ام الادعا و اینم یدعی مالن که مدعی نداره، پس بنابراین ادعای او ملک الاقرار به یعنی ملک ادعاؤه پس نافذه. این تو کلام آشتیانی آمده به شیخ نسبت داده، بعدم خودش ایشون دوتا اشکال کرده، من به اشکال ایشون کار ندارم، من اول موضوع این قاعده رو عرض بکنم تا ببینیم که اصلا این قاعده قابل تطبیق بر ما نحنفی هست یا نیست. ببینید من ملک شیئن ملک الاقرار به، در حقیقت این دو تطبیق داره. یکی همین موردی رو که اشاره کردیم، کسی که سلطه بر مالی داره که میتونه بگه این مال مال منه، ید داره بر مال که بر اساس اون میتونه مالکیت این مال رو ادعا بکنه، ملک الاقرار به، این آقا بگه آقا این مال مال من نیست، مال زیده، قولش مسموعه. دیگر این که اگر کسی سلطنت تشریعی بر امری داره، میگه آقا من اینو انجام دادم، ملک الاقرار به، من میتونم مالمو وقف کنم، سلطه تشریعی دارم یعنی مجازم در وقف مالم، میگم آقا این مالمو من وقف کردم، ملک الاقرار به، اگر گفتم که من این مالمو وقف کردم قول من مسموعه، من حق دارم. اونجایی که به اصطلاح خیار دارم، حق فسخ معامله دارم، تشریعاً سلطه تشریعی دارم، میگم آقا من معامله رو فسخ کردم، من ملک شیئاً ملک الفسخ ملک الاقرار به. این قاعده به این معنا امر درستیه، اینجوری که معهودم از قدیم از مرحوم شیخ در ملحقات مکاسب، ما یه مکاسب داریم یه ملحقات مکاسب داریم. ملحقات مکاسب یه کتابای دیگه، یه قواعدی است، عده ای از رسالتون اداله، رسالتون ظاهرن فتقیه، رسالتون چند تا رساله است که تو اون مکاسبای قدیمی که سنگی بود پایان اون جلد این رساله ها به عنوان ملحقات مکاسب بود. عده ای از قواعد فقهیه است. تو ذهنمه یکی از کسانی که متعرض این قاعده است، شیخ در یه رساله مستقله یا در مکاسب، الان مردد شدم که شیخ در خود مکاسب قاعده من ملک رو متعرضه یا در اون ملحقاتش. در ملحقاته بسیار عرض کنم که مطرح میکنن این قاعده دلیل لفظی خاصی نیست، تو هیچ آیه و روایتی نیامده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، ولذا این قاعده قاعده متصیده از مضامین نصوصه. یعنی یا مردش به اینه که قول ذلیت حجته که از بعضی نصوص استفاده میشه، من که بر این مال ید دارم میتونم بگم این مال مال من نیست، مال زیده و قول من حجته و بر همین اساس تطبیقاتی هم داره، یا از حجیت قول ذلیت که اون شق اول بود، یا این که کسی که ولایت بر شیعی داره از قبیل اون اشیایی که لا یعرف الا من قبله اون نیستا، باز این یه چیز دیگه ایه. چطور اون اموری که لا یعرف الا من قبله من چه نیتی کردم رو باید خودم بگم، اون اشیایی که لا یعرف الا من قبله شخص قول طرف مسموعه، اون اشیایی که طرف ولایت تشریعیه بر انجامش هم داره، اون امور اگر بگه این کارو انجام دادم قولش حجته، چون حق داشت ولایت داشت بر این که این مال رو که فروخته در عقد خیاری فسخ بکنه. خب حالا میگه من فسخ کردم، اون فسخی رو که حق داره میگه من اعمال فسخ کردم. حالا حدود این قاعده مثلا فرض کنید اقرار العقلا، نه باز اقرار العقلا نیست، چون اقرار العقلا میگه این مال مال من نیست، نه داره میگه این مال مال زیده، یعنی ذلیت نه فقط اگه به مقداری که این مال مال من نیست اقرار العقلا علی انفسهم جائز، اما این مال مال زیده این یک ادعاییه از حیث اینکه نفی مال از خودش میکنه اقراره، از حیث اثبات مال للغیر ادعاست. ولی من ملک شیئاً ملک الاقرار به، مالی یعنی به تعبیر آخر قول ذلیت حجت، من میتونستم بگم این مال مال منه از باب ید سلطه تکوینی که داشتم میتونستم ادعای ملکیت بکنم. حالا ملکیت رو به یک طرف نسبت به یک طرف دیگری، به هر حال اینو ازش تعبیر میکنیم مثلا به حجیت قول ذلیه. در مثل قضیه اون جایی که سلطه تشریعیه داره، مثل اینکه حق فسخ داره، خب اگر میگم من یه ساعت پیش فسخ کردم، کی دارم میگم یه ساعت پیش فسخ کردم؟ خیار حیوان سه روزه، روز دوم میام به آقا میگم آقا ما همون دیروز این حیوانی که با ما فروختی فسخ کردی معامله رو، خلاصه و میگذارمش اینجا و میرم. شاید اشتباه میکنه، دیروز فسخ نکرده، خیال کرده دیروز فسخ کرده، من ملک شیئاً ملک الاقرار به. در حالی که طرف الانم ولایت بر اون کار داره مسموعه، ولی اگر الان ولایت نداره، بعد از روز چهارم آمده میگه من دیروز که سه روز خیار حیوان داشتم دیروز فسخ کردم، این دیگه حق هم ولایتی بر همچین چیزی نداره. در حالی که ولایت داره، چون اگر حالا به نوعی اماریت که اگر این آقا دیروزم فسخ نکرده روز اول، روز دومم که آمده داره میگه من دیروز فسخ کردم، الان ولایت بر فسخ داره، خب دیگه نیاز نیست که الان اعمال فسخ بکنه، چون الان ولایت داره میتونه فسخ بکنه، پس قولش نسبت به فسخ دیروزم میشه حجت. ملک شیئاً ملک الاقرار به، یعنی بالفعل مال کن، نه اینکه اون در زمانی رو که ادعا میکنه اعمال ولایت کرده ولایت داشته اما الان ولایت نداره، مثلا بعد از خیار بعد از مجلس میاد ادعا میکنه من در زمان مجلس فسخ کردم، این مشمول قاعده من ملک نیست. قاعده من ملک یعنی شق دومش، اونجایی که شخص ولایت بر شیئی که ادعا میکنه بالفعل داره، یعنی الان میتونه اعمال ولایت نسبت به اون چه ادعا میکنه اعمال کرده قبلا، الان میتونه اعمال کنه. خیاری رو که میگه قبلا اعمال کرده الان خیار رو داره، آمده میگه آقا من مغبون بودم، این کالایی رو که به من فروختی دیروز فسخ کردم، دیروز فسخ کردم، همون دیروزی که متوجه شدم فسخ کردم، بیا تحویل بگیر. تحویل بگیر الان به عنوان انشاء الفسخ شکل نمیگیره، به عنوان رد مال الغیب، میگه مال دیروز فسخ کردم، مال شما، پولمو پس بده. خب میگیم حالا گیرم دیروز فسخ نکرده، مغبون بودنش که جایی نرفته، امروز میتونه بگه امروز فسخ کردم، نیاز نداره، من ملک شیئاً ملک الاقرار به. این آقایی که الان مالک فسخه اگر ادعا بکنه دیروز اعمال فسخ کردم، قولش اعتبار داره. این به عنوان قاعده تا حالا بر ما معهوده که هر دوشم شد ادعاها، ملک الاقرار به، اقرار به معنای اقرار العقلاء على انفسهم جایز نیست به یک معنا، بلکه ادعاست. من ملک شیئاً ملک دعوا، این آقا در اولی به این معنا که مالی سلطه تکوینیه برش داره، میتونه بگه این مال مال منه، بالفعل میتونه، سلطه تشریعی بر در این قسم اولم سلطه تشریعی داره، یعنی اگر الان زلیت که میخواد بگه این مال مال من نیست مال زیده، بیاد بگه این مال مال منه، سلطه تشریعیه داره، قول زلیت مسموعه. ولذا همه رو میتونیم در حقیقت به همون که در قسم ثانی عرض کردم برگردونیم، کسی که سلطه تشریعیه بر شیعی رو داره، نسبت به اون اگر ادعای اعمال اون سلطه تشریعیه بکنه، قولش حجته. منی که زلیدم سلطه تشریعیه دارم بر اینکه ادعای ملکیت خودم رو بکنم، میتونم بگم من مالک اون چه تحت ید من هست هستم، یعنی اگر این ادعا رو کردم قول من حجته، میتونم بگم این مال زید، یعنی از خودم نفی کنم اینو، در حالی که میتونستم بگم مال خودمه، اینو از خودم که انه نفی میکنم و برای دیگری ادعا میکنم. به همین مقدار برای این کسی که مالک و سلطه تشریعیه بر ادعای لنفسه داره، سلطه تشریعیه بر صحت ادعام گفته شده. یا من امروز خیار در فسخ معامله هنوز دارم، ادعا میکنم مبدأ خیار من دیروز که بوده همون دیروز اعمال خیار کردم، من ملک شیئاً که بالفعل میتونه فسخ بکنه، ملک الاقرار به. این قاعده بله. خب یا مرحوم شیخ، این قاعده رو تا این مقدار فهمیدیم در جای خودش، حالا اون قضیه این که اون اشیایی که لا یعرف الا من قبلی که ربط به این قاعده نداره، اشیایی که لا یعرف الا من قبل شخص، قولش در اونا حجته که این چه قصدی کرده، نیتش چه بوده، اون نوایایی که لا یعرف الا من قبله، و فرض اینه که یک مبرزی چیزی که دال بر اونم باشه وجود نداشته، یه وقت اینه که فروخته، این فروشش میگه آقا من قصدم فروش نبود، فرض اینه که ظهور فعل او در فروش حجت بر نیت او هست که قصد انشاء هم داشته. میگه آقا من فروختم، تو دلم قصد فروش نداشتم، تو دلم خلاصه قصدم شوخی بود. نه، اینجا اون ظهور حجت بر باطنه، اصالت الجد، اصالت الظهور در این موارد تطبیق میشه. ولی نه، جایی که ظهور و مبرزی هم نیست، فقط آقا میگه تو دلم یه چیز اینجوری بوده، این قصدو کرده و مبرزی برخلاف اون نبوده، خب این ربطی به قاعده من ملک نداره. خب یا مرحوم شیخ، این قاعده من ملک به این معنایی که الان توضیحش داده شد بر مدعی ملکیت در مال بلا منازع چجوری میخواد تطبیق بشه؟ این آقایی که مدعیه که این مال مال منه، منازعی نداره، خودشم ید نداره، یملکو چه چیز رو که یملکو؟ آیا سلطه تکوینی بر این مال داره، ید داره که میتونه بگه این مال مال منه؟ خب حالا گفت این مال مال منه، پس دعواش مسموعه؟ این که نیست. فرض فقها جاییه که طرف در مال بلا منازع ید نداره. آیا طرف ولایت تشریعیه بر تملکش داره؟ یعنی مثلا یه مورد از ولایت تشریعیه، وکیل میگه آقا من خونه شما رو که منو وکیل کردید فروختم، این آقای وکیل ولایت تشریعیه بر این کار داره و رضا قولش هم در این جهت مسموعه. چون اگرم این آقای وکیل قبلا نفروخته باشه، هنوز وکالتش باقیه، میاد میگه بسیار خوب، میگه دیروز نفروختم امروز فروختم. ولی اگر همین وکیل بعد از آنی که مالک میگه وکالت رو دیگه فسخ کردم، میگه آقا برو به کارت، همون دیروزی که خلاصه وکیلت بودم فروختم این مال رو، خب قول این آقا حجت نیست، چون که الان وکیل نیست. وکیل قولش در جایی که سلطه تشریعیه و وکالت داره در انجام مؤدا و اون متعلق وکالت اعتبار داره، اما وقتی که الان مالک نیست، الان وکالت نداره، میگه دیروز فروختم، بی خود میگه، قولش حجت نیست. خب ما نحنفی چجور میخواد تطبیق این قاعده باشه؟ این آقای مدعی این مال بلا منازع ید که نداره که سلطه تکوینیهی داشته باشه که بر اساس اون سلطه تشریعیه دعوای ملکیت داشته باشه، این که نیست. از قبیل سلطه تشریعیه بر فسخ هم که بالفعل قولش، یعنی الان حق تملک این مال رو داره، اگر الان حق تملک این مال رو داشت بگه دیروز من این مال رو مالک بودم. مثال براتون بزنم، فرض کنید یه شیء از مباحاته، این آقا میگه این شیء رو من دیروز حیازت کردم، خب قول این حجته. چرا؟ برای اینکه اگه دیروز هم حیازت نکرده باشه، همین الان ولایت تشریعیه بر تملک داره، مندرج در قاعده من ملک. اما این مورد هم از این قبیل نیست که طرف سلطه تشریعیه بر تملک داشته باشه، امروز ولایت بر تملک داشته باشه اگر دیروز مالک نبوده. پس یا مرحوم شیخ، یعنی چه این تطبیق قاعده من ملک بر این مورد رو من نفهمیدم؟ شما کلام شیخ قدس سره رو مراجعه کنید. البته نمیدونم شیخ در قضایش این مسئله رو متعرض شده یا نه، نمیدارم. اونی رو که به مقداری که مرحوم آشتیانی از شیخ، عمومنم کلام مرحوم آشتیانی، قضا آشتیانی تقدیرات بحث شیخه، اونجایی هم که تصریح نمی‌کنه عموماً هست، اما اینجا تصریح کرده که لم اره غیر از شیخ کسی به این استناد کرده باشه. من به اون مقداری که ایشون نقل کرده تطبیق این قاعده رو بر این مورد نفهمیدم. و مرحوم آشتیانی هم دو تا اشکال می‌کنه به ایشون، به نظرم اشکالاتی هم که مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه کرده خیلی خلاصه جانی در اشکالاتش احساس نکردم. عمده اشکالی که به نظر میاد اینه که ما نحنفی از سورهیات قاعده من ملک نیست، با توضیحی که برای قاعده من ملک عرض شد. والحمدلله رب العالمین.